ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله نیمه شب یک شنبه 17 بهمن ماه 95 برابر با 5 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سیاسی در آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی. آزاده،
ممنونم از تو وحید. سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. وزارت امنیت ملی آمریکا اعلام کرد ممنوعیت سفر اتباع 7 کشور را لغو می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس، وزارت امنیت ملی آمریکا گفته است برای سوار نکردن دارندگان روادید از کشورهای مشمول فرمان ممنوعیت به هواپیما دستوری صادر نمی‌کند. پیش از این یک قاضی دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن در آمریکا موقتاً دستور اجرایی رئیس جمهور را برای منع موقت ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران در سراسر آمریکا متوقف کرده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از حکم این قاضی فدرال به شدت انتقاد کرد و گفت علیه آن اقدام خواهد کرد. در این حال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، با اشاره به آزمایش اخیر موشکی و سایر اقدامات ایران در منطقه گفته است فعلا نیازی نمی‌بیند نیروهای آمریکایی در خاورمیانه افزایش پیدا کنند. جنرال ماتیس که به شرق آسیا سفر کرده روز شنبه در توکیو پایتخت ژاپن گفت ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. در این حال فرمانده هوافضای سپاه پاسداران اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی را درباره ایران یاوه‌گویی توصیف کرد و هشدار داد موشک‌های ایران تهدیدها را پاسخ خواهد داد. اظهارات این فرمانده سپاه در حاشیه آغاز مرحله اصلی رزمایش موشکی و راداری سپاه در منطقه سمنان ایراد شد. نخست وزیر رومانی روز شنبه اعلام کرد مصوبه دولت که تظاهرات عظیم چند روزه ای را در این کشور در پی داشت لغو می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از 4 روز اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف رومانی، نخست وزیر این کشور اعلام کرد روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت لغو این لایحه مطرح می شود چون نمی خواهد رومانی دچار دو دستگی شود. بر اساس گزارش ها حزب حاکم سوسیال دموکرات در رومانی لوایح تازه‌ای را مبنی بر تعیین سقفی برای فساد مالی مقامات دولتی ارائه کرده بود. بر اساس این لوایح، شماری از جرایم مالی که برآورد یا نتیجه آن کمتر از 44,000 یورو باشد، از صدور حکم زندان در امان می‌ماندند. این لوایح بزرگترین تظاهرات و اعتراضات را پس از فروپاشی حکومت کمونیستی در رومانی از سال 1989 در این کشور رقم زد. در ایران دبیر مجمع تشخیص مسرت نظام اعلام کرده نشست روز شنبه این مجمع به ریاست محمدعلی موحدی کرمانی برگزار شد. به گفته محسن رضایی، نخستین نشست مجمع پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست آقای موحدی کرمانی با مجوز رهبر برگزار شده است. گزارش ها که رئیس قوه قضاییه و مقننه در این جلسه حضور داشتند، اما حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه حاضر نبوده است. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور انقلاب و مداخله ایران را در امور کشورهای عربی بی اساس و نابجا توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهرام قاسمی در واکنش به انتقادهای وزیر دولت امارات متحده عربی، مداخله ایران را در امور کشورهای عربی بی اساس خواند. انور قرقاش، وزیر دولت امارات در امور خارجی، روز جمعه گفته است ایران باید رویکرد خود را تغییر دهد و برای صدور انقلاب و مداخله در امور کشورهای عرب در منطقه تلاش نکند. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این انتقاد گفته است جمهوری اسلامی ایران همیشه علاقه به داشتن روابط منطقی متناسب و متوازن با همه همسایگان را ابراز کرده است. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته است 29 استان کشور، یعنی همه استانها به جز دو استان سیستان و بلوچستان و همدان، تحت تاثیر برف و کولاک قرار دارند. به گفته آقای سلیمی، عملیات امدادرسانی در 217 شهر، روستا و محور برفگیر ادامه دارد و تا کنون به بیش از 31 هزار نفر که در برف و کولاک گرفتار شده بودند امدادرسانی شده است. و در خبر دیگر، وزیر نیرو میگوید 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر تصویب شده است. حمید چیچیان روز شنبه در مراسمی در همدان اعلام کرد وزارت اقتصاد و دارایی در مجموع سرمایه گذاری 1500 مگاوات را که تاکنون درخواست داده شده بود تصویب کرده است.
متشکرم آزاد. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن.
جهانی
جدال قضات دادگاه فدرال و دولت ترامپ بر سر فرمان ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا.
اهمیت رأی قاضی در اینه که نشون میده که سیستم قضایی آمریکا مستقل از رئیس جمهور و کنگره و بقیه دستگاه‌های حکومت آمریکا.
ایران اجازه ورود به تیم کشتی آمریکا نمیدهد. فدراسیون کشتی تقاضای تجدید نظر کرد.
وزارت امور خارجه در حالی از ورود کشتیگیران آمریکایی جلوگیری کرده که به فاصله خیلی کوتاهی تیم ملی شطرنج زنان آمریکا هم باید به ایران بیاد برای حضور در مسابقات جهانی.
تشکیل جلسه مجمع تشخیص مصلحت به ریاست موحدی کرمانی بعد از درگذشت هاشمی رفسنجانی.
ریاست جدید فقط یک ریاست سنی هست و تا پایان دوره مجمع تشخیص یعنی در اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. یک هفته پس از صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع ورود 90 روزه شهروندان 7 کشور از جمله ایران، یک قاضی در یک دادگاه فدرال واشنگتن آمریکا موقتاً رأی به توقف اجرای این دستور اجرایی داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به رأی یک قاضی دادگاه فدرال واشنگتن مبنی بر توقف دستور اجرایی رئیس جمهوری روز شنبه در پیامی توییتری نوشت: دیدگاه این به اصطلاح قاضی که اساساً اجرای قانون را در کشور تعطیل می‌کند مضحک است. آقای ترامپ گفت حکم این قاضی را برخواهد گرداند. جیمز روبارت قاضی فدرال در ایالت واشنگتن روز جمعه حکم به توقف اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر منع ورود شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را داد. باب فرگوسن دادستان کل ایالت واشنگتن هم گفته است این حکم همینک دستور اجرایی رئیس جمهوری را متوقف می‌کند و تاکید کرده است امروز روز غلبه قانون اساسی است. هیچ کس بالاتر از قانون اساسی نیست، حتی رئیس جمهور. در واکنش برای این قاضی، شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است وزارت دادگستری در اسرع وقت خواستار توقف اضطراری این حکم دادگاه فدرال خواهد شد و از دستور اجرایی قانونی رئیس جمهوری دفاع خواهد کرد. به گزارش شبکه خبری CNN، وزارت دادگستری احتمالاً در روز شنبه از دادگاه تجدید نظر منطقه‌ای در ایالت واشنگتن درخواست تجدید نظر خواهد کرد. محمد سعیمی استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به رادیو فردا میگوید رأی این قاضی بیش از هر چیز نشان از حکومت قانون در آمریکا دارد.
اهمیت رأی قاضی در اینه که نشون میده که سیستم قضایی آمریکا مستقل از رئیس جمهور و کنگره و بقیه دستگاه‌های حکومت آمریکاست و این البته لازمه. هر حکومت دموکراتیکی در آمریکا ما دموکراسی رو به یه نوعی داریم و بنابراین این رأی قاضی نشون دهنده این است. اینکه آیا تصمیم این آقای قاضی باقی خواهد ماند یا لغو خواهد شد بستگی به واکنش دولت آقای ترامپ داره. وکلای دولت آقای ترامپ اعلام کردن دادگستری اعلام کرده که به زودی به دنبال این دستور خواهد رفت. این رو احتمالاً به یک دادگاه بالاتر میبرن یا یک دادگاهی که در همون سطح باشه و در جای دیگه که از اون دادگاه بخوان که حکم این آقای قاضی رو لغو کنند.
آقای سعیمی پیش بینی میکند که رأی گیری نهایی درباره این دستور اجرایی به احتمال زیاد به دیوان عالی قضایی آمریکا واگذار خواهد شد.
اگر اون دادگاه هم به نفع آقای قاضی رأی بده و این حکم رو به دادگاه بالاتر میبرن، ممکنه سرانجام به دادگاه عالی آمریکا یا سوپریم کورت برسه. اگر به سوپریم کورت آمریکا برسه، به احتمال قوی به نفع رئیس جمهور رأی خواهد داد. بدل این که ترکیب دادگاه عالی آمریکا همین الان 4 نفر در جناح محافظه‌کار هستند، 4 نفر در جناح نسبتاً لیبرال و اگر نفر نهم تا اون موقع تایید بشه که آقای ترامپ چند روز پیش تاییدشون کرد، ایشون از جناح راست خواهد بود و به همین دلیل رأی دست کم 5-4 به نفع آقای رئیس جمهور خواهند داد. مگر اینکه تصور کنیم که بعضی از قاضیایی که در جناح راست دادگاه عالی آمریکا هستند موافق با کار آقای ترامپ نباشن و به نفع رئیس جمهور رأی ندن. اتفاق دیگه‌ای هم که ممکنه بیفته اینه که اگه کار به دادگاه عالی آمریکا برسه، دادگاه عالی آمریکا این اجازه رو داره که یک شکایتی که به دادگاه رسیده رو قبول کنه و یا قبول نکنه. ولی اگر دادگاه عالی آمریکا قبول نکنه که این نظریه رو روش قضاوت کنه، رأی دادگاه پایین‌تر به قوت خود باقی خواهد موند که در این صورت باز هم دولت آقای ترامپ در این مورد شکست خواهد خورد.
به باور سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد، از آنجا که فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا موقتی و برای 3 ماه است، از نظر حقوق بین الملل و کنوانسیون ژنو ایرادی به آن وارد نیست.
به نظر من چون مدت اجراش محدوده و خیلی کوتاه، من تناقضی بین این فرمان و تعهدات بین‌المللی امریکا، به خصوص تعهداتش با توجه به کنوانسیون 1951 که ژنو در مورد شرایط پناهندگی و حقوق پناهجویان، نمی‌بینم. هر دولتی میتونه به جهات داخلی به صورت موقت این وظایف رو انجام نده، ولی اگر این فرمان به صورت دائمی بخواد قطعا در تناقض با تعهدات بین‌المللی امریکا، تا زمانی که امریکا هنوز در این کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 باقی است.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، هم به رادیو فردا میگوید آقای ترامپ تلاش دارد به وعده‌های انتخاباتی داده شده از طرف خود عمل کند.
سیاست خارجی دولت ترامپ اگرچه متفاوت با سیاست خارجی که دولت پیشین آمریکا پیگیری میکرد، ولی هنوز به صورت فرمول در نیامده. رئیس جمهور تازه آمریکا با صدور فرمانهای اجرایی میخواد به خصوص در جهت تحقق هدفهایی که در طول مبارزات انتخاباتی مطرح کرده بود خودش جدی نشون بده. یکی از این هدفهای اعلام شده مقابله با اسلامگرایی افراطی در منطقه است و همینطور برگردوندن نوعی از نظم و آرامش به منطقه خاورمیانه. البته مسائل امنیتی داخلی آمریکا هم از نظر ترامپ مورد توجه بوده. نکته دیگری که ترامپ به این قضیه فکر کرده این است که اقداماتش مورد حمایت افکار عمومی مردم آمریکاست. بنابراین کشورهایی که مشمول این تحریم‌ها شدند، به نظر من به جای تلافی‌جویی باید اون رو سیاسی تلقی بکنن، جدی تلقی بکنن و مرحله مقدماتی تدوین یا فرموله شدن سیاست خارجی آمریکا تلقی بکنن.
در همین حال، گزارش رسانه‌های آمریکا کیست اداره حفاظت از گمرکات و مرزها به خطوط هوایی آمریکا گفته است از ساعت 9 شب جمعه پرواز مسافران به داخل آمریکا را بر اساس قوانین قبل از اعلام دستور اجرایی در جمعه گذشته انجام دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 7 بهمن با صدور یک فرمان اجرایی صدور روادید و ورود اتباع ایران، یمن، عراق، سودان، سومالی، سوریه و لیبی به خاک آمریکا را به مدت 90 روز ممنوع کرد. آقای ترامپ میگوید که این تصمیم را در راستای حفاظت از مردم آمریکا و امنیت ملی این کشور اتخاذ کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد به تلافی دستور منع موقت ورود شهروندان ایران به آمریکا به تیم ملی کشتی آزاد این کشور برای شرکت در مسابقات جام جهانی ویزا نخواهد داد. رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، هم در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان خواستار آن شده که مراجع ذی‌صلاح در مورد صدور روادید برای کشتی ایران آمریکایی تجدید نظر کنند. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی در دانمارک، که میشنویم.
بعد از اینکه وزارت امور خارجه تصمیم گرفت ممانعت کنه از ورود کشتیگیران آمریکایی به ایران، علارغم اینکه اینطور عنوان میشد، خود فدراسیون کشتی دوست نداره تیم آمریکا بیاد، ولی در عمل دیدیم که این فدراسیون درخواست کرده از وزارت ورزش که دولت تجدید نظر کنه در خصوص این تصمیم و اجازه بده که کشتیگیران آمریکایی بیان در رقابت‌های جام تختی شرکت کنن. اتحادیه جهانی کشتی هم در بیانیه‌ای که صادر کرده نوشته انتظار تصمیم دیگری از جانب ایران داشت، ولی خوشحاله که فدراسیون‌های کشتی دو کشور روابط دوستانه و صمیمانه ای دارن. حالا مسئله مهم اینجاست که وزارت امور خارجه در حالی از ورود کشتیگیران آمریکایی جلوگیری کرده که به فاصله خیلی کوتاهی تیم ملی شطرنج زنان آمریکا هم باید به ایران بیاد برای حضور در مسابقات جهانی. طبعا اگر بخوان از ورود اونها جلوگیری کنن، به طور کامل این مسابقات لغو میشه و رقابت‌هایی است رسمی و میزبانیش از ایران گرفته میشه. این هست که خب فدراسیون کشتی هم خواستار این شده که دولت در این خصوص تجدید نظر کنه.
آقای رستم‌پور، اشاره کردید که اگر تیم کشتی آمریکا نتونه وارد این مسابقات بشه، ممکنه که تبعاتی برای ایران داشته باشه، از جمله اینکه میزبانی رو از ایران بگیرن. در مورد این مقداری بیشتر برای ما توضیح بدید.
در خصوص جام جهانی کشتی، احتمال اینکه میزبانی رو بگیرن کمتر هست تا مسابقات جهانی شطرنج که اون رقابت‌ها کاملا رسمیه. جام جهانی مسابقاتی است غیر رسمی
و تیم به تیم که البته زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی برگزار میشه. ولی خب ما در خبرها دیدیم که به سرعت تیم روسیه گفته که اگر ایران نتونه میزبانی کنه ما حاضری میزبانی رو به عهده بگیریم و اتحادیه جهانی کشتی هم هنوز قاطعانه ابراز نظر نکرده که آیا حتما ایران همچنان میزبان مسابقات هست یا خیر.
آیا مقامات آمریکایی یا مقامات کشتی آمریکا نسبت به این عدم صدور روادید از سوی ایران واکنشی نشون دادن تا الان یا نه؟
طی روزهای گذشته خود کشتی ایران تیم ملی آمریکا به شدت ابراز امید می‌کردن که بتونن بیان ایران. از جردن باروس که فوق‌العاده نزد علاقمندان ورزش در ایران محبوبه، همچنین کایل اسنایدر، اینا هر دو قهرمان جهان المپیک هستن و همواره تیم‌های کشتی آمریکا خب می‌دونیم رکورددار حضور تیم‌های ورزشی از آمریکا در ایران تیم‌های کشتی اون هستن که 15 بار اومدن در شهرهای مختلف سنندج، بندرعباس، تهران و همواره هم خب به شدت مورد استقبال تماشاچی‌ها قرار گرفتن و خود همین ماجرا از نگاه فدراسیون‌های کشتی هر دو کشور میتونه تصویر خوبی نشون بده از این که دوستی بین این دو ملت برقراره و مشکلی بین ورزشکاران دو کشور همچنین علاقمندان ورزش و هواداران با تیم رقیب وجود نداره.
ایران اجازه ورود به تیم کشتی آمریکا نمیدهد. فدراسیون کشتی هم تقاضای تجدید نظر کرده. گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی در دانمارک رو در همین زمینه میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12.
با سلام، میخواستم بگم که ببینید در آمریکا، در این کشوری که همش ما دشمن خطاب میکنیم، مخصوصا رهبر ما، ببینید چقدر آزادی وجود داره که همه دادگاه ها قدرتی دارن که میتونن حرف رئیس جمهورشون رو برکنار کنن یا منتفی کنن، به خاطر اینکه اونم رئیس جمهور قوی ترین یا بزرگترین نیرومندترین رئیس جمهور دنیا. ولی در حالی که در کشور خودمون رئیس جمهور ما خمیر بازیچه دست رهبره، هیچ قدرتی نداره، یعنی مثل یه عروسک خیمه شب بازی تو دست رهبر ماست و رهبر دیکتاتور ما متاسفانه هر کاری که بخواد میتونه بکنه و هیچ کس، هیچ دادگاهی در کشور ما نمیتونه نظری حتی بده برای خلاف نظر رهبرمون. این واقعا باعث شرمندگی و باعث تأسفه.
من از دولت جمهوری اسلامی خواهش میکنم برای ورزشکارای آمریکایی که برای کشتی ایشالله به ایران میآیند نه تنها روادید براشون صادر کنه، حتی با گل از اونها استقبال بشه. ما ملت آمریکا و ایران با هم دشمنی نداریم.
طبیعتاً در نظام جمهوری اسلامی، نظام استبداد، افراد و اشخاص مثبتی هم هستند که دوست دارن ایران روزگارش بهتر بشه و میدونند، ولی حرفشون خریداری نداره در قبال رهبر. بنده از تمام متفکران دلسوخته به خاک ایران، به فرهنگ ایران که متقابل به مثل نکنید در قبال منع ورود ورزشکاران آمریکایی به ایران. این درست نیست. ورزشکاران، هنرمندان رو با خودتون سیاستمداران قاطی نکنید. بگذارید این عشق و عطوفت و محبت بین ملل جهان وجود داشته باشه.
این دای کشتیگیرا رو تایید بکنید که اینا بتونن به ایران سفر کنن. ضمناً ما این بازی که ترامپ شروع کرده، ما که میگیم ما اونو قبول نداریم، چرا باید از بازی اون پیروی کنیم؟ الان تو آمریکا جو بسیار خاصی حکم فرماست علیه همین دستور ترامپ که قاضی فدرال به تعویق انداخته، دارن میرن دادگاه. ما اقداماتمون چقدر میتونه به ترامپ کمک کنه؟ چقدر میتونه به وکلای مهاجرین یا به هر حال کسایی که سفر میکنن کمک کنه؟ من حتی نظرم اینه که آقای رئیس جمهور از رهبر بخواند آزمایشات موشکی ما رو، جریاناتی که تو آمریکا از تاثیر منفی نداره، حتی آزمایشات موشکی رو ما مدتی متوقف میکنیم. بذارید کشتیگیرا بیان ایرانیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه به ریاست محمد علی موحدی کرمانی برگزار شد. به گفته یه محسن رضایی دبیر مجمع، ریاست آقای موحدی کرمانی با مجوز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده. به گزارش رسانه‌های ایران، به رغم حضور رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه در این نشست، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از غایبین این جلسه بوده. همکارم رضا جمالی در همین زمینه گفتگوی داشته با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس که میشنوید.
فقدان آقای روحانی در این جلسه معنیدار هستش، هرچند که هیچ دلیلی تا حالا اعلام نشده به صورت رسمی و ریاست سنی آقای موحدی کرمانی بر این جلسه خودش پیغام مهمی هستش، دست کم برای کسانی که انتظار داشتن اون رگه مصلحت اندیشی، واقع گرایی و عمل گرایی که آقای رفسنجانی نماد برجسته اون بود و بعد از ایشون به تعبیری آقای روحانی میتونست اون رو نمایندگی کنه، حالا عدم انتصاب آقای روحانی رئیس جمهور به مقام رئیس مجمع تشکیل از طرف رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب آقای موحدی کرمانی خب یک پیغام معنیداری است طبیعتاً برای جامعه، هرچند که ریاست جدید فقط یک ریاست سنی هست و تا پایان دوره مجمع تشکیل یعنی در اسفند ماه ادامه خواهد داشت. علاوه بر عدم حضور آقای روحانی، تصویر آقای احمدی نژاد در صدر جلسه مجمع تشکیل هم به نظر من واجد پیغام قابل تأملی بود، به خصوص که ایشون معمولاً حضور در جلسات نداشته و عدم حضورش در جلسات مجمع تشخیص از انتخابات 84 به بعد حداقل در اون دوره خیلی مهم هستش.
آقای کاظمیان، گفته شده که تا اسفند ماه امسال که زمان انتصاب اعضای جدید مجمع فرا میرسه، چقدر فکر میکنید که در نبود آقای هاشمی آرایش سیاسی مجمع در انتصاب اعضای جدید این نهاد دستخوش تغییرات بشه؟
باید منتظر انتصاب نفرات جدید بود. ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بخشش برمیگرده به چهرهای حقوقی که در اون هستن مثل رؤسای سه قوه، اما فهرستی از اسامی خب طبیعتاً توسط شخص اول نظام تهیه میشه که باید تا پایان اسفند ماه طبیعتاً منتظر بود. مهمترین انتخاب به گمان من در مجمع تشخیص مصلحت احتمالاً انتخاب رئیس اون خواهد بود. سابقه داشته که رئیس جمهور چه در دوره خود آقای خامنه‌ای چه در دوره آقای رفسنجانی ریاست مجمع رو به عهده داشته باشه، البته بعداً این ریاست از طرف رهبر جمهوری اسلامی مشخص شد. اگر آقای روحانی انتخاب نشه یا اگر چهره‌های میانه مثل آقای ناطق نوری یا هاشمی شاهرودی یا ولایتی به عنوان ریاست مجمع تشخیص انتخاب نشند، اون وقت به نظر من خیلی معنیدار خواهد بود ترکیب مجمع تشخیص، اما بعید میدونم که چهره‌های خیلی متفاوتی به این ترکیب موجود اضافه بشن و اساسا مجمع تشخیص به نظر میرسه بیش از پیش تبدیل بشه به یک نهاد فرمایشی که خودش رو تنظیم خواهد کرد زیر منویات و چارچوب‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی تعریف میکنه و سیاستایی که ایشون در پیش میگیره.
آقای کاظمیان، الان برای جای خالی آقای رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس موقت از سوی آیت الله خامنه‌ای خیلی زود انتخاب شد. برای جای خالی آقای رفسنجانی در مجلس خبرگان، اونطور که اعلام شده هیئت رئیسه خبرگان تصمیم گرفته که انتخابات میان دوره‌ای خبرگان حدود 3 سال دیگه همزمان با انتخابات مجلس دوره دهم برگزار بشه. ارزیابی شما از این بازه زمانی بلند برای نفر جایگزین آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان چه هست؟
تصمیم هیئت رئیسه مجلس خبرگان برای اینکه جانشین آقای رفسنجانی در انتخابات آتی یعنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در اردیبهشت ماه سال بعد برگزار و انتخاب نشه خیلی تصمیم مهمی هست و من گمان میکنم کاملا یک تصمیم سیاسی هست، چون که اطلاع دارن و اشراف دارن از واقعیت‌های فضای اجتماعی و میدونن که برای افکار عمومی به ویژه در پایتخت تلاش خواهد کرد که یک کسی رو انتخاب کنه که بتونه بیش از پیش نمایندگی کنه افکار آقای رفسنجانی رو در مجلس خبرگان و تصمیم هیئت رئیسه مجلس خبرگان همسو نیست با تجربه و پیشینه این مجلس. به عنوان نمونه مثلا در دوره چهارم مجلس خبرگان وقتی آقای مشکینی رئیس مجلس درگذشت، بلافاصله در انتخابات میان دوره بعدی این جایگزینشون مشخص شد و به نظر میرسه که هیئت رئیسه فعلی مجلس خبرگان میدونن که فضای جامعه به جهت احساسی بیش از پیش همسو شده با آقای رفسنجانی رفسنجانی یا کسانی که همراه با ایشون هستن و تلاش میکنه که به نوعی زمان بخره و این جایگزین رو متوقف کرده به حدود 3 سال بعد که شاید تغییر و تحولات سیاسی در آینده کشور بتونه یک فرد دیگری همسو با اصولگرایان راهی مجلس خبرگان کنه.
تشکیل جلسه مجمع تشخیص مصلحت به ریاست موحدی کرمانی بعد از درگذشت هاشمی رفسنجانی، گفتگوی رضا جمالی رو در همین زمینه میشنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
الیاس نادران نماینده سابق مجلس شورای اسلامی میگوید اگر دولت اجازه دهد واقعیت صورت‌های مالی بانک‌های کشور آشکار شود، مشخص می‌شود بخش عمده این بانک‌ها ورشکستند. رئیس کل بانک مرکزی ایران هم چند پیش از پایین بودن سرمایه بانک‌ها به عنوان مشکلات بزرگ نظام بانکی گفت و اعلام کرد انباشته شدن مطالبات بانک‌ها و پرداخت نکردن تسهیلات باعث می‌شود منابع درآمدزای بانک‌ها قفل شود. در نتیجه بسیار از بانک‌ها زیانده شده و سرمایه آنها منفی شود، اما چون برخی از این بانک‌ها دولتی هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند. آزادی اسدی در گفتگوی با احمد علوی پژوهشگر حوزه مالی و بانکی در سوئد پرسیده در صورت واقعیت داشتن موضوع ورشکستگی بانک‌ها چه نوع مؤسسه‌های مالی و بانکی در معرض اتهام یا خطر هستند؟
اساسا نظام بانکی ایران مستقیم یا غیر مستقیم زیر نفوذ دولت قرار داره و با توجه به اینکه شبکه بانکی به هم پیوسته است که مشکلاتی که تمام نظام بانکی رو میپوشونه، به هر حال دولت تکلیف کرد و بانک‌های دولتی که وام‌های بی حساب کتابی بدن و الان معوق‌های به نظام بانکی حدود 105 هزار میلیارد تومان هست. به همین دلیل هم است نظام بانکی الان زیر فشار بسیار شدیدیه، هرچند به روی کاغذ ظاهرا ورشکسته نیست، ولیکن با تحلیل اقلام بدهی ها و طلب های اونها میشه گفت که ورشکستگی تهدید میکنه بانک های دولتی رو در بهله اول. اما اگر این بانک ها ورشکست میشن به خاطر اون رابطه بین بانکی اساسی که وجود داره، بعید نیست که بانک های خصوصی هم در معرض ورشکستگی باشن.
آقای علوی، چرا دولت مشخصا در این زمینه اظهار نظر نمی کنه، این موضوع رو تایید یا تکذیب نمی کنه که به هر حال خود بانک ها یا مؤسسات که شما گفتید ممکنه شامل این قضیه بشن، موضع خودشون رو بتونن مشخص‌تر توضیح بدن؟
دولت خودش یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکیه و آگاهی داره که در صورت اینکه نظام بانکی بخواد صورت‌های مالیش رو شفاف و واقعی بکنه، در اون صورت یک ورشکستگی نظام بانکی رو تهدید می‌کنه. بنابراین دولت سکوت کرده تا اینکه شاید به دلیل ایجاد شرایط بهتر در اقتصاد ایران مثل رشد اقتصادی یا دریافت‌های ذخایر ارزی و اینها بتونه مسائل رو در بلند مدت حل بکنه، والا در کوتاه مدت وضعیتی که وجود داره نمیشه براش کاری کرد.
آقای علوی، میشه خیلی ساده برای ما توضیح بدید که در صورتی که واقعیت داشته باشه ورشکستگی برخی از بانک ها دقیقاً چه اتفاقی افتاده که به این مرحله رسیده؟
مهمترینش اینه که هم دولت هم پیمانکارانی که به هر حال برای دولت کار میکردن، اینها به اصطلاح وام‌های کلانی رو از بانک ها گرفتن و حتی برخی از اشخاص و نهادهای سیاسی و به اصطلاح ضمانت هایی که گذاشتن به عنوان ضمانت برای این وام ها کفایت نمیکنه، به این معنا که ارزش اونها به دلیل وضعیت خاص ایران هنوز خیلی پایینه و افزون بر این بدهکارها اون توانایی رو ندارن که پرداخت بکنن بدهیاشون رو. به همین دلیل سرمایه بانک ها انطباق نداره با بدهیشون و موجب میشه که اونها در آستانه ورشکستگی باشن.
تا همینجاش هم آقای علوی، این خبرها و این مواردی که تا الان به صورت رسمی تایید نشده باعث شده که بورس سهام سقوط پیدا کنه، فکر میکنید که چه آینده‌ای در انتظار نظام بانکی ایران میتونه باشه با توجه به اینکه نسبت کفایت و سرمایه تا الان رعایت نشده؟
حل مشکل بانک ها در وهله اساسی مشروط به اینکه مسائل بین المللی و سیاسی حل بشه و در وهله دوم مسائل اقتصادی. اگر این مسائل حل بشه، خب نظام بانکی میتونه به تدریج و در بلند مدت مسائلش رو کم یا بیش حل بکنه. اگر این تنش بین المللی و منطقه‌ای افزایش پیدا بکنه، بعید نیست که نظام بانکی حتی در آستانه ورشکستگی قرار بگیره. بخش اساسی سرمایه بازار سهام ایران وسیله بانک‌ها تامین میشه و بانک‌ها سهم زیادی رو دارن در این بورس سهام تهران. اگر بانک‌ها دچار مشکلاتی اساسی بشن، تمامی بازار بورس رو تحت شعاع قرار خواهند داد و مشکلات اساسی حتی برای واحدهای اقتصادی خارج از نظام بانکی فراهم خواهند آمد.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با احمد علوی، پژوهشگر حوزه مالی و بانکی در سوئد. در ادامه مجله نیمه شب گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنوید.
فدراسیون کشتی ایران خواستار بازنگری در عدم صدور ویزا برای کشتیگیران آمریکایی شد. رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان درخواست کرد با دخالت وزیر ورزش مراجع ذی‌صلاح در مورد صدور روادید برای کشتیگیران آمریکایی و شرکتشان در جام جهانی کرمانشاه تجدید نظر کنند. وزارت خارجه ایران از صدور ویزا برای کشتیگیران آمریکایی خودداری کرده است. تصمیم ایران به دنبال سیاست‌های مهاجرتی رئیس جمهور جدید آمریکا و عدم صدور ویزا برای شهروندان 7 کشور از جمله ایران اتخاذ شده است. آمریکا برای تیم ملی تیراندازی با کمان ایران که قرار است در مسابقات جهانی شرکت کنند تاکنون ویزا صادر نکرده است. مسابقات یک هفته دیگر در آمریکا آغاز می شود. از سوی دیگر جام جهانی کشتی نیز قرار است 11 روز دیگر در کرمانشاه آغاز شود و تیم آمریکا ویزا ندارد. دو تیم صدر جدولی پرسپولیس و تراکتورسازی که با اختلاف 6 امتیاز به ترتیب در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران اول و دومند، امروز یک شنبه آخرین بازی هفته 20 لیگ برتر را برگزار می‌کنند که این بازی مهمترین دیدار هفته است. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم پرسپولیس، در مورد این بازی گفت: دو تیم از بهترین‌های لیگ مقابل هم قرار می‌گیرند. من و بازیکنانم خوشحال هستیم که ورزشگاه پر خواهد شد و آنها پشتوانه ما هستند. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تراکتورسازی، هم در نشست خبری پیش از مسابقه از آمادگی تیمش در این مسابقه به گفته او فینال زودرس سخن گفت.
به نظر من یه فینال زودرس تا حدودی میتونه قهرمانی رو مشخص کنه یا میتونه تیم تراکتور بیاره تو کورس قهرمانی، و از نظر من، ما از نظر فنی آماده هستیم.
اما در همین احوال احمد براتی، رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال، در مورد حکم فیفا و محرومیت تیم تراکتورسازی از نقل و انتقال زمستانی به خاطر عدم پرداخت مطالبات یک بازیکن سخن گفت.
آنچه که مسلم و یقینی هست این هستش که برابر مقررات امکان استفاده از این بازیکنان در بازی‌های آینده تراکتورسازی وجود نداره.
که بازی امروز تراکتورسازی مقابل پرسپولیس هم یکی از همین بازی‌های آینده به شمار می‌آید و 3 بازیکن، امید آریشاه، احمد نوراللهی و هاشم بیکزاده، نمی‌توانند در تیم تراکتورسازی بازی کنند. دیدار پرسپولیس تراکتورسازی ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد. درهای ورزشگاه از ساعت 10 بامداد باز می‌شود. و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد پرسپولیسی‌ها را به تیم ملی دعوت نخواهد کرد. کارلوس کیروش در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه خود در تهران گفت: به این دلیل پرسپولیسی‌ها را به اردو دعوت نمی‌کنم که آنها غذا زیاد می‌خورند و چاق هستند. آنها 3 کیلو اضافه وزن دارند و استاندارد نیستند. وی اظهار داشت: شما فرض کنید ما بخواهیم در بازی با قطر از نفراتی استفاده کنیم که 3 کیلو اضافه وزن دارند. کیروش اضافه کرد: من هیچ وقت به بازیکنان توهین نمی کنم و برای آنها احترام زیادی قائلم.
خب در نیمه مجلی نیمه شب امشب نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. وزارت امنیت ملی آمریکا اعلام کرد ممنوعیت سفر اتباع 7 کشور را لغو می کند. دونالد ترامپ از حکم یک قاضی فدرال که فرمان منع ورود شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را موقتاً متوقف کرده به شدت انتقاد کرد و آن را مضحک خواند. یک روز پس از تحریم‌های آمریکا علیه برنامه موشکی ایران، سپاه پاسداران از آغاز مرحله اصلی رزمایش موشکی خود در سمنان خبر داد. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، با اشاره به اقدامات ایران گفت: فعلا نیازی نمی‌بیند که نیروهای آمریکایی در خاورمیانه افزایش یابد. نخست وزیر رومانی روز شنبه اعلام کرد مصوبه دولت که تظاهرات عظیم چند روزه ای را در این کشور در پی داشت لغو می شود. اما در آخرین بخش از مجله نیمه شب، مجله هفتگی دیدگاه ها رو از حسن جعفری می شنوید. قبل از اون من وحید فروستاد شب خوش و آرامی رو براتون آرزو می کنم. از شما دعوت می کنم که مجله هفتگی دیدگاه ها رو بشنوید با موضوع موشک های ایران که مورد انتقاد و هشدار آمریکا قرار گرفته.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، خوش آمدید به برنامه هفتگی دیدگاه ها. در مجله امروز به موضوع آزمایش موشکی اخیر ایران میپردازیم. آزمایشی که خبر انجام آن را ابتدا مقام‌های آمریکایی اعلام کردند و مقام‌های ایرانی بعدتر آن را تایید کردند. وزیر دفاع و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گویند این آزمایش موشکی منافاتی با برجام و قطعنامه 2231 نداشته است، اما مقام‌های آمریکا آن را خلاف قطعنامه‌های بین‌المللی خواندند و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز علاوه بر هشدار شدید به ایران به خاطر این آزمایش، بار دیگر از مفاد توافق هسته‌ای انتقاد کرده است. در برنامه دیدگاه‌های این هفته حسین آریان کارشناس نظامی و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی حضور همزمان دارند و نظرات سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل نیز از پیش ضبط شده است. آقای آریان، با شما شروع کنیم. لطفاً کمی از مشخصات این موشک و جزئیات مربوط به پرتابش برامون بگید.
اطلاعات بسیار دقیقی ما در مورد این موشک نداریم، ولی با توجه به اونچه که آمریکایی‌ها گفتند، این یک موشک بالستیک بوده و آمریکایی‌ها بلافاصله طرح این موشک رو چفت زدن به موشک هواسانگ 10 مال کره شمالی، گفتن که از این کپی شده، حدود مثلی که 1000 کیلومتر پرتاب شد و بعد منفجر گردید. و این یه موشک بالستیکه. از این نوع موشک ها ایران در گذشته هم آزمایش کرده، ولی این حوزه اطلاعاتی است که ما در مورد این موشک ها داریم.
آقای تقی‌زاده، شما گمان میکنید این آزمایش موشکی در حالی که 7-8 روز بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا دست به این آزمایش زدن مقام های نظامی جمهوری اسلامی، واجد معنای خاصی هست؟
دارای پیام سیاسی است. این موشک اولین بار نیست که در جمهوری اسلامی مورد آزمایش قرار میگیره. همونطور که به درستی گفته شد، مطابق اطلاعاتی که منتشر کردن، ریشه این موشک از کره شمالی است و کره شمالی ها هم از یک موشک منسوخ شده روسی اینها رو گرفتن که قبلا آماده شده بود برای پرتاب از زیر دریایی ها. حالا روی تریلی ها میتونن اون رو حمل بکنن و به نوعی میتونن به عنوان موشک ضد کشتی های دریا هم از اون استفاده بکنن. منهای خصوصیات فنی این موشک، نکته قابل ملاحظه این است که این موشک در طول یک سال و اندی گذشته 5 بار در جمهوری اسلامی مورد آزمایش قرار گرفته و اغلب این آزمایش ها بعد از اجرایی شدن برجام بوده، ولی در دوره آقای اوباما یا به علت داشتن یک توافق پنهانی و اعلام نشده و یا به علت انعطاف پذیر بودن دولت وقت آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی، اعتراضی به انجام این موشک‌ها، آزمایش‌های موشکی صورت نمی‌گیرد. ولی دولت ترامپ سیاست متفاوتی داره. آیا جمهوری اسلامی با شلیک این موشک‌ها می‌خواد میزان اراده دولت تازه آمریکا رو بسنجه؟ آیا این آزمایش موشکی نتیجه اختلافات درونی جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی است که جناح اصولگرا نزدیک به سپاهیان قصد دارن کار دولت رو در ماهای مانده به انتخابات رئیس جمهوری دشوارتر از پیش بکنن؟ این پیام آیا داخلی است یا پیام خارجی؟ به هر حال روشن نیست، ولی حتما دارای یک پیام سیاسی است.
آقای آریان، قبل از اینکه به جنبه‌های حقوقی این آزمایش اخیر بپردازیم، شما در مورد این جزئیات نظامی به خصوص که آقای تقی‌زاده اشاره کردن مطلب دیگری هست که اضافه بکنید؟
ببینید، این موشک‌ها رو که ایران آزمایش میکنه ممکنه که پیام سیاسی هم داشته باشه، ولی در کل نیروی هوایی ایران فرسوده است و قابلیت عملیاتی نداره. به بیشتر هواپیماهای نیروی هوایی ایران رو میشه در موزه های بین المللی پیدا کرد.
به همین جهته که این یکی از ارزونترین راست کاریست که ایران میتونه انجام بده، تجربه داشته و این از زمان شمخانی تصمیم گرفته شد و حالا هم ادامه داره میده. و به همین جهته که فرماندهان سپاه پاسداران، مقامهای نظامی و سایرین تأکید بر تأکید اینکه این مخالف قطعنامه 2231 نیست و ما به این کار به رغم هر چه که تعبیر و تفسیر بشه در آمریکا یا در کشورهای دیگه ادامه خواهیم داد.
اما اجازه بدید بحث رو با این سوال مهم ادامه بدیم که آیا این آزمایش موشکی اخیر ناقض برجام یا قطعنامه 2231 بوده یا نه. در قطعنامه شورای امنیت فقط یک جا حرف از موشک‌های بالستیک به میون اومده، بند سوم از ضمیمه ب. ترجمه این بند اینطوری است: از ایران خواسته می شود به مدت 8 سال از زمان قبول برجام یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش مبتنی بر نتیجه گیری گسترده تر را ارائه کند، هر کدام زودتر حادث شود، از فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای شامل پرتاب یا استفاده از آنها اجتناب کند. قبل از ضبط این میزگرد من گفتگوی کردم با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، و پرسیدم آیا این بند ابهامی حقوقی داره؟
به نظر من هیچ ابهام حقوقی نداره و برای این که این رو براتون توضیح بدم، این هم باید عرض بکنم که در روزهای قبل از 2-3 روز قبل از پذیرفتن برجام از طرف طرفین، وقتی که متن برجام کامل شده بود از هر نظر دیگری، در اون روزها امریکا مسئله موشک‌های بالستیکی و مسائل نظامی رو مطرح کرد و مایل بود که در خود برجام اینا مطرح بشه، منتها البته دولت ایران نپذیرفت به هیچ وجه زیر بار نداره و نظرش همونی بود که الان هست که اینا به هم ارتباطی نداره و ظاهرا دولت امریکا ترجیح داد که پافشاری روی مسئله نکنه به خاطر اینکه بقیه برجام انقدر مهم بود و پیشرفت کرده بود که لازم نبود به این خاطر برجام به هم بخوره. بنابراین بعد از اینکه برجام پذیرفته شد و بعد شورای امنیت 10 روز بعد قطعنامه 2231 رو تصویب کرد، اتفاقی که افتاد این است که بدون حضور ایران، در واقع یا لازم بودن این حضور ایران، این 5 به علاوه 1 بیانیه مجزایی تهیه کردند که به عنوان ضمیمه ب در همین قطعنامه اضافه شد. یعنی نظر این 5 به علاوه 1 هست در واقع. هدفش هم نوشته بود که برای شفافیت اجرای برجام ما این بیانیه رو میدیم. در این بیانیه و در همین بندی که شما بهش اشاره کردید، به این مسئله موشک‌های بالستیکی، آزمایش‌هاش و اصلا تولیدش، همه چیزش اشاره شده و همطور که شما میگید به طور روشن نوشته شده که ایران نباید تا 8 سال به این اقدامات دست بزنه. منتها از نظر حقوقی اگه شما این بند رو با بندهای دیگه همین بیانیه یا به خصوص با قسمت اصلی این قطعنامه 2231 مقایسه بکنید، ملاحظه میکنید که در اونجاهایی که الزام حقوقی برای ایران بوده، طبق معمول زبان جاری سازمان ملل متحد نوشته شده است که شورای امنیت تصمیم میگیرد که ایران موظف است این کار و اون کار بکند. The Security Council decides that Iran shall do this and that. در این مورد نوشته شده از ایران دعوت میشه، از ایران خواست میشه. بنابراین از نظر حقوقی ایران وظیفه نداره.
خب آقای دکتر اجازه بدید من اینجا حرفتون رو قطع کنم، ببخشید. کسانی که مخالف این برداشت بودن، چه در بیرون از ایران و چه به خصوص در داخل ایران، از جمله اصولگرایانی که مخالفت هاشون رو در مورد برجام بارها گفتند، دقیقاً من یکی از متن‌هایی که در یکی از وبسایت‌های اصولگرایان نوشته شده رو براتون عیناً بازگو می‌کنم، می‌خونم. نوشته شده عبارت از ایران خواسته می‌شود به معنای اختیاری بودن نیست، زیرا قطعنامه 2231 طبق فصل 7 منشور و به صورت کاملا الزام‌آور تصویب شده. نظر شما در این مورد چی است؟
این مطلب من باز ناصحیحه، بلکه اینکه اگر شما قسمت ابتدایی قطعنامه رو بخونید میبینید که برخلاف قطعنامه‌های قبلی مربوط به پرونده اتمی، قسمت اول قطعنامه رجوعی به فصل 7 نمی‌کنه، بلکه اشاره می‌کنه به ماده 25 اساسنامه سازمان ملل که همه دولت‌ها و کشورها عضو سازمان ملل متحد موظفند دستورات شورای امنیت را اجرا بکنند به صورت کلی. اونجاهایی که اجباری است و چند جاست در خود قطعنامه اجباری است، اونجاها به صورت صریح اشاره میشه به فصل 7 ماده 41. بنابراین این حرف، این استدلال درست نیست به نظر من.
و همطور که عرض کردم باید این بیانیه رو در چارچوب کلی مذاکرات و علت الحاقش به این قطعنامه نگاه کرد.
خب آقای تقی‌زاده، بازگردیم به شما. نظر شما در این باره که آزمایش اخیر موشکی ایران ناقض برجام نیست چیه؟
این حرف درسته که آزمایش موشکی ایران ناقض برجام یا توافق اتمی به حساب نمیاد، ولی در تناقض با قطعنامه است که شورای امنیت صادر کرده. در مورد توافق اتمی یک تفاهم بین ایران و گروه پنج علاوه یک، یک توافق بین ایران و دولت‌هایی است که پایین توافق رو امضا گذاشتن، ولی قطعنامه 2231 صراحت داره و این بند کاملا روشنه، به صراحت اشاره میکنه موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک اتمی باشن. حالا اگر جمهوری اسلامی بگه من هنوز طراحی نکردم برای دماغه این موشک، اون مشکل اونهاست، ولی کسانی که به این طراحی و فناوری دسترسی دارن قادر به نصب کلاهک اتمی در دماغه این موشک‌ها هستن. این موشک‌ها هم میتونن سلاح‌های شیمیایی حمل بکنن بین وزن 500 تا 1000 کیلوگرم و هم میتونن کلاهک اتمی یا کلاهک عادی داشته باشن. و تفسیری که آقای ظریف از طبیعت این موشک‌ها میکنه واقعا با اونچه که روی صحنه هست تفاوت داره.
اجازه بدید فقط یک سوال کوتاه از آقای آریان بپرسم که به نظر شما چطور، آیا این اقدام اخیر در منافاتی با برجام یا قطعنامه 2231 بوده یا نه؟ به نظر شما؟
به نظر من هیچ، من برخلاف اونچه که آقای تبریزاده گفتند هیچ منافاتی نداره. قطعنامه 2231 میگه که ایران حق نداره به مدت 8 سال موشک‌هایی رو که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشن آزمایش بکنه. ایران کلاهک هسته‌ای نداره، تکنولوژی برای ساخت اون رو نداره، برنامه هسته‌ایش تحت نظارت دقیق هست. وقتی که ایران کلاهک هسته‌ای نداره، بنابراین این اصلا هیچ ناقضی نیست. اگر اونجوری که آمریکایی‌ها گفتن که این ناقضه و ایران اصلا حق نداره از تکنولوژی موشک بالستیک استفاده بکنه و پرتاب بکنه، آمریکا بعداً میتونه تسری بده به حتی به موشک‌های بالستیک تاکتیکی که حدود مثلا 300 کیلومتر برد دارن، مثل موشک خلیج فارس یا اینکه فاتح 110.
آقای تقی‌زاده، آقای آریان میگن این اقدام اخیر ایران نه فقط ناقض برجام نبوده، بلکه حتی خبر از یک چیز بزرگتر میده و اون که قصد بر این هست که توانمندی دفاعی ایران هر روز کمتر و کمتر بشه. شما چقدر موافقید با این حرف؟
بین موشک فتح 110 و موشک قدیر یا موشک خرمشهر تفاوت‌های بسیار سنگینی هست. اگر جمهوری اسلامی از یک کشور دوست من جمله کره شمالی یا از روسیه یا از اوکراین یا از بلاروس یا از کشور دیگری بتونه کلاهک قابل نصب بر دماغه قدیر رو بخره یا تحویل بگیره، موشک قدیر قادر به حمل کلاهک اتمی خواهد بود. درسته ایران الان بمب اتمی در اختیار نداره، کلاهک اتمی هم در اختیار نداره، ولی اقداماتی برای طراحی کلاهک اتمی قبلا صورت داده و موشک هایی که برد 1000 کیلومتر و بیشتر دارن که این مورد اخیر تا برد 1500 کیلومتر هم برای اون در نظر گرفته شده، برای از نظر فنی برای حمل کلاهک موشکی این آمادگی رو دارن، در حالی که موشک قدیر 100 که موشک هایی با برد بسیار کوتاه هستن، اونها فاقد این ظرفیت هستند. این دوتا رو بایستی از همدیگه جدا بکنیم.
آقای آریان، نظر شما رو بشنویم در این مورد.
ببینید، این درست همون ارتباط اتصالی است که آمریکایی‌ها بعد از این آزمایش برقرار کردن، یعنی بلافاصله طرح و به طور کلی اون گونه موشکی رو که ایران آزمایش کرد بلافاصله اینو وصلش کردن به کره شمالی. نتانیاهو هم به احتمال قوی همین کار رو خواهد کرد. این در پیوند با حرفایی است که آقای تقی‌زاده زده، یعنی این امکان وجود داره که ایران کلاهک هسته‌ای رو از کره شمالی بگیره. اگر ما کار و مبنا رو بر این بذاریم که امکان داره و انواع اقسام این امکانها و اگرها بذاریم، ما نمیتونیم راه جایی بریم. ایران کلاهک هسته‌ای نداره، نساخته، برنامه موشکیش کاملا تحت نظارت هست،
ولی ایران میتونه آزمایش موشکی خودش رو انجام بده. و اگه این رو ما در کنار اون کسانی که دوربر آقای ترامپ رو گرفتن که یک جونتای نظامی به وجود آوردن با توجه به مایکل فلین و وزیر دفاع ماتیس و همینطور مشاوران دیگرش، اینها رو اگه کنار همدیگه بذاریم، به باور من این یک برنامه است که دارن اینا پیش میبرن و ما فعلا در اول خط هستیم.
من به نظرم حرف آقای آریان کمی خنده‌دار به نظر میرسه که تصور کنیم دولت ترامپ فقط شکل گرفته برای اینکه به صورت یک جونتای نظامی علیه جمهوری اسلامی وارد عمل بشه و دولت ترامپ و دولت آمریکا هیچ مسئولیت دیگه‌ای برای مردم آمریکا و بقیه دنیا نداره. اصلا برای این ساخته شده که جمهوری اسلامی
داشت. من چیزی نگفتم که فقط برای ایرانه، این برداشت شماست، لطفاً سوء تعبیر نکنید.
من نمیدونم این داخل حرف شدن رو ما جز برنامه های میزیگردمون داریم یا خیلی.
فقط یک جمله گفتن آقای آریان که منظور اصلیشون این نبوده. بفرمایید شما. ایتریزده
باید به این حقیقت تن داد که یک سند رسمی دارای اعتبار حقوق بین المللی است. اونطور که شما هم به درستی ترجمه کردید، در قطعنامه 2231 پاراگراف سوم زمینه بی به صراحت میگه موشک‌های بالستیکی که قادر به حمله کلاهک هسته‌ای هستند منع میشه آزمایششون، استفاده از اونها، مبادله فناوری اونها برای 8 سال. این قراردادی است که جمهوری اسلامی در گفتگوهای آقای ظریف با رفقای آمریکایی دولت اوباما نسبت به اون به توافق رسیده. من هم مخالف این هستم. من حتی در نوشته‌های متعدد تاکید می‌کردم باید برنامه‌های افزایش ظرفیت موشکی ایران به عنوان یک حربه دفاعی در مذاکرات قرار بگیره و از اون دفاع بشه. ولی این مشکل آقای ظریفه که با تن دادن به یک پیشنویس غلط، پیشنویس ناقص، ایران رو و دفاع ایران رو در شرایط دشواری قرار داده. اونچه که در سند قطعنامه شورای امنیت قید شده و دارای اهمیت و ارزش حقوقی است غیر قابل انکاره. و این باز تکرار میکنم، اگر آقای ترامپ اعلام کرده که در طول مذاکرات فعالیت انتخاباتیش من مخالف توافق اتمی هستم، مخالفت او با قطعنامه شورای امنیت نیست، مخالفت او با برجامه. و باز برای چندمین بار من تکرار میکنم که آزمایش موشکی با برجام تقابلی نداره، ولی با نص صریح اونچه که ما به عنوان قطعنامه 2231 ازش یاد میکنیم با این تقابل داره.
آیا آریان شما نکته ای دارید؟
تکرار میکنم یکی دو موضوع رو، فکر نمیکنم که ما داریم راه به جای میبریم. ببینید 2231 میگه که ایران از هر گونه فعالیت در پیوند با موشکهای بالستیک که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را داشته باشند منع شده است. ایران کلاهک هسته‌ای نداره، ایران کلاهک هسته‌ای نساخته، ایران کلاهک هسته‌ای در حال حاضر نمیتونه بسازه. اگر بخوایم ما این رو چفت بدیم به این که ممکنه ایران از جای دیگری بخره، تهیه بکنه، وصل بکنه، این همین رو ما میتونیم تسری بدیم به موشک فاتح 110 که بعدی حدود 300-320 کیلومتر داره. برداشت من به تفسیر من از این 2231 به اون چرا که اینجا گفته و آقای محمودی هم گفتن هیچ تضادی نداره. ممکنه من از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی خوشم نیاد، ولی این جزء توان نظامی ایران است و در ارتباط با منافع ملی ایران است و از این نمیشه چشم پوشی کرد.
خب آقای تغییرزاده، مقام های آمریکایی و همینطور البته اسرائیل بارها گفتن که عملکرد گذشته ایران باعث نگرانی های در حال شده، یعنی گفتن که برخی از اقداماتی که ایران در کشورهای منطقه کرده، شما این نگرانی ها رو چقدر جدی میبینید؟
در حال اون چیزی که اعلام میشه وجود نگرانی نزد کشورهایی است که مخالف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اقدامات تحریک آمیز جمهوری اسلامی در منطقه هستند و باید بدون داشتن تعصب خاص واقعیت‌ها رو روی میز گذاشت و بررسی کرد. من هم تأکید می‌کنم طالب این هستم که کشورم دارای یک ظرفیت دفاعی قابل باشه، چنان که 40 سال پیش این ظرفیت در نهایت داشت و نیروی تعیین کننده منطقه بود. ولی جمهوری اسلامی به خاطر گرفتن امتیازهای جنبی دیگه پای قراردادی رو امضا گذاشته و قطعنامه‌ای رو پذیرفته که این وضعیت رو به مردم ما تحمیل می‌کنه. تا طبیعی است که کشوری مثل عربستان سعودی هم دارای موشک و ظرفیت پرتابی موشک است. کشور دیگری مثل اسرائیل نه تنها دارای ظرفیت موشکی است، بلکه دارای ظرفیت اتمی هم است. ولی کسی به این دو کشور اعتراض نمی‌کنه، قطعنامه علیه اونها تصویب نمیشه، تنظیم نمیشه، برای اینکه با جریان عمومی سیاست در دنیا این دو کشور خودشون رو به نوعی همسو کردن. اونها نیستند که در منطقه تحریک میکنن یا تروریسم صادر میکنن یا باعث جنگ‌های نیابتی میشن. این جمهوری اسلامی است.
آیا این نکته مهمی است؟ از شما هم میپرسیم، همونطور که آقای تغییزاده اشاره کردن، چرا برخی از کشورهای دیگه منطقه با اینکه در حوزه نظامی و دفاعی خودشون اقداماتی انجام میدن، هیچگاه با این اقدامات تنبیهی، واکنش‌های تنبیهی روبرو نمیشن، اما همواره ابراز نگرانی شده از سوی غرب که اقدامات منطقه‌ای ایران باعث نگرانی‌های شدیدی شده؟
خب این مسئله را باید تفکیک بکنیم به طور کامل. من از بسیاری جهات با اون چی که آقای تبریزاد گفته در ارتباط با سیاست خارجی ایران موافقم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی. یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خاورمیانه باعث پیش برد ثبات در منطقه نمیشه. از این جهت نگرانی هایی در منطقه هست و این کاملا قابل قبوله و کاملا این درک میشه که چرا آمریکا یا برخی دیگر از کشورها نگران سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند. ولی در این حال ما باید بدونیم که کشورهای دیگری هم در منطقه هستند که اگر به اندازه ایران مخل ثبات در منطقه نباشند، کمتر از ایران نیستند، مثل خود عربستان سعودی. کارهایی را که عربستان سعودی با پشتیبانی آمریکا و دیگر کشورها در یمن انجام میده و بیشتر اون رو به حساب جمهوری اسلامی میذاره، این قابل قبول نیست. به هر حال یک جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی در منطقه پیش گرفته، در ارتباط با عراق، در ارتباط با سوریه، که هر کدوم از اینها البته بحث‌های مربوط به خودش رو داره. ولی در مجموع بله، جمهوری اسلامی سیاستی را که دنبال میکنه در راستای منافع ملی ایران نیست، بیشتر در راستای رژیم جمهوری اسلامی و بقای رژیم جمهوری اسلامی است.
بله آقای تغییزاده، آقای آریان میگن بعضی کشورهای دیگه منطقه از جمله عربستان سعودی اقداماتش که شبیه ایران هست کمتر از ایران نیست دست کم. به نظر شما چرا این واکنش ها یا اقدامات تنبیهی در مقابل دیگر کشورها نیست؟
کسایی که به درس‌های اولیه امنیت ملی یک کشور آشنا هستند، حدود ملی و مرزهای ملی رو میشناسن، این تصویر ترسیمش خیلی دشوار نیست که اولویت دفاعی برای کشور مرزهای مشترک اون کشوره. من در خبری نخوندم که یک کشور عربی خاص علیه مرزهای ایران تحریک مستقیم کرده باشه از اون سوی آبهای خلیج فارس. ولی جمهوری اسلامی، ماموران نظامیش، اعضای سپاه پاسدارانش در دمشق الان حضور دارن و در یمن در مرزهای مشترک با عربستان سعودی مبارزه میکنن برای تضعیف دولت عربستان سعودی. آیا اینها واقعا با منافع ملی ایران، با امنیت ملی ایران میتونه ارتباط مستقیمی پیدا بکنه یا خیر؟ در این معادله کدوم کشور شکل تهاجمی داره، کدوم کشور شکل تدافعی داره؟ من اسرائیل رو دشمن مردم ایران و عامل تهدید امنیت ملی ایران تلقی نمی کنم، دشمن جمهوری اسلامی می بینم و این جمهوری اسلامی است که این دشمنی رو برای خودش و برای مردم ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم خریده. من تکرار می کنم، منافع ملی ایران، دفاع از حدود ملی ایران، مفهومش حدود و مرزهای شناخته شده ملی ایرانه و ایران هیچ مرز مشترکی در سوریه، در مرز مشترک با عربستان نداره. اینا تهدیدها و تحریکهای نظامی است که جمهوری اسلامی اون رو ابدا میکنه، ادامه میده و در نهایت باعث میشه که مرزهای ملی ایران و امنیت ملی ایران هم مورد تهدید قرار بگیره.
آقای آریان لطفاً خیلی کوتاه در آخرین جمع‌بندیتون گمان میکنید به عنوان یک کارشناس نظامی این آزمایش‌های موشکی همچنان ادامه پیدا کنه یا صرفاً این آزمونی بود برای آغاز دوره دونالد ترامپ؟
خیلی کوتاه میگم، حرفایی رو که زدم به معنای پشتیبانی از رژیم جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش نیست. در ارتباط با آزمایش‌ها، ایران به این آزمایش‌ها ادامه خواهد داد و قطع نخواهد کرد، برای اینکه یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی ایران هست و نقصی هم با قطعنامه 2231 نداره. از این جهت من فکر نمی کنم که این آزمایش ها قطع بشه.
و شما آقای تقی‌زاده نظرتون در این مورد چیه؟
من هم تصور می کنم که این تحریکات رو جمهوری اسلامی ادامه میده و تا تعیین تکلیف انتخابات رئیس جمهوری اگر موشک پرانی صورت نمی گیره تحریکات دیگری صورت می گیره.
به پایان دیدگاه های این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز و ممنون از حضور کارشناسان برنامه، حسین آریان کارشناس نظامی و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی، هر دو در بریتانیا، و سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد. ایام به کام، حسن جعفری.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.